لرنودیو تقدیم می کند. توی یه بانک شناختی رایانه ها فقط پردازش نمی کنن. اونا یاد می گیرن که هر تعاملی با مشتری یه فرصت یادگیریه و یه بانک می تونه متناسب با اون پاسخ بده و در نهایت بانک تبدیل می شه به یه مشاور شخصی بانکی برای هر مشتری. سلام، من شکیبا بهری با اپیزود سوم از فصل اول سریال بانکداری شناختی در خدمت شما هستم. فصل اول از این سریال رو اختصاص دادیم به هوش مصنوعی و مدل‌های کسب و کار بانکداری مدرن و عنوان اپیزود سوم هم بررسی کاربرد هوش مصنوعی در بهبود کانال‌های بانکی و بهبود تجربه مشتریه که قسمت دوم مقاله‌ای با همین عنوان هست. برای اینکه با سریال بانکداری شناختی بیشتر آشنا بشید، اول باید بگیم که بانکداری شناختی چیه؟ بانکداری شناختی نسل بعدی بانکداریه که روی شونه های بانکداری دیجیتال سواره. ما تو لرنودیو برای اولین بار سریال صوتی بانکداری شناختی رو تهیه کردیم که توسط عصر پرداخت پخش میشه. این سریال صوتی که با حمایت شرکت کارت اعتباری ایرانکیش تهیه شده توسط اعضای تیم علمی لرنودیو تألیف میشه. فصل اول این سریال که گفتیم عنوانش هست هوش مصنوعی و مدل‌های کسب و کار بانکداری مدرن، شامل 10 اپیزوده که توی هر اپیزود اون یک موضوع ویژه به صورت تخصصی ارائه شده. تهیه کننده لرنودیو، پخش کننده عصر پرداخت، مدیر اجرایی عبدالله افتاده، دبیر اجرایی هومن رضوی، تدوینگر و گوینده شکیبا بهری. پاتلایف با سایر اپلیکیشن ها و سوپر اپ هایی که میشناسید تفاوت داره. این نرم افزار فراتر از یه اپلیکیشن پرداخت معمول یا سوپر اپ های رایج کشوره و اصولا اومده بر پایه اقتصاد اشتراکی و اقتصاد خلاق، انواع خدمات و محصولات مورد نیاز روزمره و خاص رو در دسترس کاربران قرار داده. پاتلایف تو تمام رویکردهاش حامی، جامع و امن بودن رو همواره به همراه خواهد داشت. حال خوب زندگی رو با پاتلایف لمس کنید. اپیزود سوم، بخش دوم و پایانی مقاله کاربرد هوش مصنوعی در بهبود کانال‌های بانکی و بهبود تجربه مشتری. نویسنده این اپیزود محمد علی میرفلاح لیالستانی. تو اپیزود قبلی تا اونجا گفتیم که چطور و از چه شیوه‌هایی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی دارن اومنی چنل ها رو متحول میکنن و تا سال 2025 چقدر کار بانک ها رو راحت میکنن تو بهبود بخشیدن کانال های بانکی و همینطور تجربه مشتری. نویسنده تو این بخش به ما میگه که این تجربه مشتری امروز چه تغییری کرده که میگیم بهبود داشته یا پیشرفت کرده. عنوان این بخش است بهبود تجربه مشتری از گذشته تا امروز. خب هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و محاسبات شناختی امروز از اون حرفای پرطرفدار دوران ما هستند. تقریبا میشه گفت روزی نیست که تو رسانه‌های مختلف درباره اونا یه مطلبی، اشاره‌ای، چیزی نخونیم. اما به عنوان یه مشتری عادی خیلی کم اتفاق میفته که به واسطه این فناوری‌های جدید تجربه عجیبی از تعامل باهاش کسب کنیم. یعنی به نظر میرسه که اونا از لایه‌های درونی شروع به کار کردن و هنوز به طرز واضحی تو ارتباط مستقیم با مشتری قرار نگرفتن. خود کشف کردن چیزایی که فناوری جدید میتونه برای تجربه مشتری ایجاد کنه همواره در حال تغییره. فناوری جدید فرصتهای جدیدی رو ایجاد میکنه، اما در نهایت همه چیز در مورد ارائه یه تجربه بهتر برای مشتریه. تو دنیای دیجیتال، جایی که دیگه همه چیز درباره محصول و قیمت کاملا شفافه و به لطف تکنولوژی فاصله بین فروشگاه‌ها و مشتری‌ها از هر زمان دیگه کمتر شده، P4 یعنی همون آمیخته‌های بازاریابی محصول و قیمت و مکان و پروموشن در حال مرگه. و در عوض الان در مورد C4 صحبت می‌کنیم، یعنی سازگاری، محتوا، راحتی و زمینه با تمرکز بر تجربه مشتری. اینجا نویسنده میگه که کسب و کارهای مبتنی بر دیتا، یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و محاسبات شناختی ابزارهای کارآمدی برای تمرکز بر بهبود تجربه مشتری هستند و بعد هم کارکردها و نمونه‌هاشون رو معرفی می‌کنه. یکی از چیزایی که یادگیری ماشینی فراهم میکنه توانایی ادامه یادگیری بدون نیاز به برنامه ریزی قبلی. اصولا یادگیری ماشینی یه سری الگوریتمه که از داده ها یاد میگیره و بر اساسشون آینده نگری ایجاد میکنه. یه مثال ساده از نحوه استفادهش ساخت مدلیه که بتونه با یادگیری و درک همبستگی بین تعداد فروش از یه فروشگاه در ارتباط با داده‌های آب و هوای تاریخی و رویدادهای محلی پیش‌بینی کنه که مشتری چه تقاضایی تو اون منطقه خواهد داشت. تو تعریف هوش مصنوعی هم میگه که هوش مصنوعی زمانیه که ماشین‌ها هوشمندانه کار می‌کنن، یعنی وقتی که ماشین‌آلات میتونن بر مبنای اطلاعات تصمیم‌گیری کنن. این هوش از نقطه نظر کسب و کار ظاهر میشه که میتونه احتمال موفقیت رو توی یه موضوع خاص به حد اکثر برسونه. حالا ارتباط هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی اینه که با استفاده از یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی میتونه از یادگیری مجموعه داده برای حل مشکلات و توصیه‌های درست استفاده کنه. دیگه چی بهتر از این؟ اگه همون مثال قبلی رو بخوایم ادامه بدیم، اینطوری میشه که میایم از اطلاعات مربوط به ارتباط بین آب و هوا، رویدادهای محلی و تعداد فروش استفاده میکنیم تا یه سیستم کاملا خودکار ایجاد کنیم که خودش میتونه تصمیم بگیره که بهتره از چه شیوهی و از چه کانالی خدماتمون رو به یه مشتری خاص عرضه کنیم یا توصیه روزانه بهش بدیم. خب بریم سراغ محاسبات شناختی و کارکردش. محاسبات شناختی در واقع نوعی الگوبرداری از رفتار انسانه و سیستمیه که تو مقیاس و با هدف منطقی یاد میگیره و به طور طبیعی با انسان تعامل داره. تو اپیزود قبلم صحبتش شد که این مخلوطی از علوم کامپیوتر و علوم شناختی. یعنی کامپیوتر وقتی مغز انسان و نحوه کارش رو درک میکنه، از یه سری الگوریتم خودآموز استفاده میکنه که با داده کاوی، تشخیص بصری و پردازش زبان طبیعی میتونه مشکلات فرایندهای انسانی رو حل کنه و در نتیجه باعث بهبودشون بشه. تو مثال اولی چطوری میشه؟ اینجا دیگه اون سیستمی که توصیه میکرد حالا میتونه یه تعامل بصری یا صوتی با مشتری ایجاد کنه و توصیهش رو بهبود بده و تازه بیاد مواردی رو که به صورت ضمنی از الگوبرداری رفتار مشتری، عادتها و عملکردهای قبلیش یاد گرفته صحت سنجی هم بکنه. کارکرد پردازش زبان طبیعی چیه؟ این قدرت رو به سیستم میده که جملات رایج رو درک کنه، ضمن اینکه خلق و خوی مخاطب رو هم احساس میکنه، مثل عصبانیت، ناامیدی یا خوشحالی و هیجان. از این فناوری میشه برای ایجاد چت‌بات‌های فوق هوشمند استفاده کرد، یعنی سیستمایی که میتونید از طریق مکالمه منظم باهاشون ارتباط برقرار کنید. پردازش زبان طبیعی اون کارکردیه که میتونه بهترین تجربه مشتری رو بهش منتقل کنه. خب حالا بیایید دقیق تر ببینیم که محاسبات شناختی چطور تو بانکداری شناختی اعمال میشه و کانالهای بانکی و تجربه مشتری رو متحول میکنه. میدونیم که محاسبات شناختی مبتنی بر یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و یه سری از همین زبانها و تکنیک هاست. هدف اصلی برای محاسبات چیه؟ در یک کلام، سهولت کار در بانک برای انسان‌ها. در حال حاضر سیستمایی که ما روشون کار می‌کنیم فقط از یه تعدادی محاسبات ضروری، اونم بر اساس یه سری قوانین از پیش تعیین شده که براشون وضع کردیم استفاده می‌کنن. اما با ورود محاسبات شناختی ما می‌تونیم شرایط پویایی رو ایجاد کنیم و در عین حال کنترل کنیم. شرایطی که توش رایانه شرایط رو میسنجه و تصمیم میگیره و ته تهش حجم کاره انسان رو به شدت کاهش میده. همه میبینیم که در حال حاضر تو شرایط بانکی فعلی بانکداری نه برای مشتری و نه برای کارکنان آسون نیست. این کاملا واضحه. مثلا اگر کارت بانکیتون گم بشه، اول باید یه تعداد صفحات اینترنتی بانک رو حالا با موبایل یا تو وبسایت باز کنید تا شماره تلفن بانک رو پیدا کنید. بعد شماره بانک رو بگیرید و اگه شانس بیارید و همون تماس اول وصل بشه، باید منتظر بمونید تا به کارشناس مربوطه وصل بشید و این تازه شروع ماجراست. اما وقتی تو زندگی واقعی عملکرد بانک شناختی رو داشته باشیم، به مقدار خیلی زیادی کار مشتری و بانک آسون میشه. مثلا ما خیلی راحت یه نوار جستجو داریم به عنوان برنامه موبایلی یا روی رایانه شخصیمون که با ما روی یک شماره صحبت میکنه و همونجا همه کارهای بانکیمون رو انجام میدیم. تو این نوار جستجو ما میتونیم اگه بخوایم معامله‌ای بکنیم یا از کارت گم شده شکایت کنیم، اونجا صحبت کنیم. اگر مثلا شکایتمون اینه که کارتمون مفقود شده، به سادگی از ابزار هوشمند میپرسیم که تو چه تاریخی، تو چه ساعتی کارت رو تو خونمون تحویل میگیریم و پاسخ هم دریافت میکنیم. یا قسمت پشتیبان کارت گم شده به جای اینکه ازمون شماره کارت بخواد، خودش مستقیما صدای ما رو شناسایی میکنه، با شماره تلفن ثبت شده تطبیق میده و خودش هم مستقیما با سیستم مسدودی کارت ارتباط برقرار میکنه تا کارت فعلی رو مسدود کنن و یه کارت دیگه صادر کنن و بهمون اطلاع بدن. در واقع فناوری‌های شناختی به این معنیه که کانال ارتباطی با مشتری همیشه باز و کاملا هوشمنده. بنابراین محصولات و خدمات میتونن به طور مداوم بروز بشن و اصلاح بشن تا دقیقاً نیازهای مشتری رو برآورده کنن. توی بانک شناختی رایانه ها فقط پردازش نمی کنن. اونا یاد میگیرن که هر تعاملی با مشتری یه فرصت یادگیریه و یه بانک میتونه متناسب با اون پاسخ بده. همچنین میتونن با یادگیری ماشین نیازهای مالی مشتری رو پیش بینی کنن و در صورت نیاز به وام بیان بر اساس درآمد، هزینه های آینده و سایر موارد رو بهش پیشنهاد بدن و از این راه تجربه مشتری رو هم کنترل کنن و بهبود ببخشن. همچنین با جمع‌آوری داده های مشتری خدمات شخصی سازی شده رو فراهم میکنن و در نهایت بانک رو به یک مشاور شخصی بانکی تبدیل میکنن. پس میشه گفت بانکداری شناختی در واقع مهار قدرت هوش مصنوعی برای تبدیل خدمات مالی در جهت تغییر نحوه تولید، تحویل و مدیریت خدمات مالی بانک ها که در نهایت باهاش بهبود تجربه مشتری رو افزایش میدید. لحظات به یاد ماندنی برای مشتری ثبت می کنید، محصولات و خدمات جدید رو ارائه می دید که مطابقت بیشتری با نیازهای مشتری داشته باشه و از طرفی به بانک هم برای دستیابی به تعالی عملیاتی و البته حفظش کمک خواهید کرد. به بیان دیگه بانکداری شناختی یعنی ادغام و تجزیه و تحلیل داده ها برای ارائه سرویس به مشتری با طراحی منحصر به فرد، تعیین فرضیه ها و پیشنهادات و توصیه های لازم به مشتری از طریق کانال های یک پارچه، جایی که در آینده تجربه مشتری با VR و AR محیطی، روبوچت، توصیه گرهای روبوتیک، امضای بیومتریک، دستیارهای خانگی، آنبوردینگ دیجیتال، اینترنت اشیا و وب و موبایل، راهکارهای هوشمند، الگوریتم‌ها و اینترفیس‌های هوشمند رو با استفاده از یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، NLP و بات‌ها به همراه میاره و عملکرد بانک رو به کلی متحول می‌کنه. واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و نهایتاً ترکیب اونها، تجسم داده‌ها یا ویژوالیزیشن، دید رایانه‌ای و هوش مصنوعی در ترکیب با ابزارهای بیومتریک برای افزایش روابط بین بانک و مشتریانشه، از طریق ارائه تجربه غنی‌تر و از طریق ارائه خدمات جدید یا روش‌های جدید در تعامل با مشتریان. مثلا راه حل‌های بانکی افزوده شده بیشتر از یه دهه است که وجود داره. این کار با راه حل‌های ایجاد شده در اطراف کانال‌های دیجیتال و معماری دیجیتال آغاز شد که از فرصت‌های ارائه شده توسط اینترنت و دستگاه‌های تلفن همراه بهره برداری می‌کرد. با رسیدن به راه حل‌های دیجیتالی، پشتیبانی توسط اکوسیستم موبایل توسعه پیدا کرد و کامل‌تر شد. مثل چی؟ پوشیدنی ها، تلویزیون های هوشمند و سایر دستگاه های متصل و به کارگیری فناوری های جدید مثل بلوتوث، NFC و بیومتریک. بانکداری شناختی با توسعه تو کانال های مختلف هوشمند و درک و حتی پیشبینی نیازهای مالی هر مشتری به بانک ها این امکان رو میده که نقش خودشون رو به عنوان شرکای واقعا قابل اعتماد تقویت کنن. شرکایی که به مشتری‌ها کمک می‌کنن که متناسب با سبک زندگی خودشون دست به تصمیم گیری مالی بزنن. تو این مسیر یه سری موارد هستن که کمک شایانی به تکامل کانال‌ها و بهبود تجربه مشتری می‌کنن. مثل توسعه فاکتورهای انسانی تو تعامل، استراتژی محتوا برای هر مشتری، یوزر اینترفیس مناسب، تجربه مشتری کارآمد، نقشه سفر مشتری، یوزر اینترفیس طبیعی یا NUI، طراحی کاربرمحور یا UCD و اینتراکشن بشر و کامپیوتر. خب، بریم سراغ بهبود تجربه مشتری با هوش مصنوعی. دانیال نیومن تو مقاله‌ای که برای مجله فوربس نوشته، 5 روش اساسی رو که میتونه تجربه مشتری رو تحت تأثیر مثبت هوش مصنوعی قرار بده، ارائه میکنه. این روش‌ها چیا هستن؟ توانمندسازی سلف سرویس با هوش مصنوعی، بهبود شخصی سازی خدمات برای هر مشتری، فعال کردن زمان واقعی 24/7 در 365، ساده تر کردن زندگی روزمره و ارائه مراقبت مداوم از مشتری. یه چیزی رو هم نباید فراموش کنیم که خب مزیت هر تجربه مشتری به موارد دیگه هم بستگی داره. چی مثلا؟ مثلا سطح بلوغ هوش مصنوعی و یا سطح بلوغ اون داده هایی که برای ارائه یک محصول یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرن. چیزای دیگه هم هست، مثلا فرهنگ سازمان و حتی میزان توانایی رهبری اون سازمان تو پذیرش اون تغییر داخلی که برای استقرار این راه حل ها مورد نیازه. ولی در کل ماجرا اینه که قدرت هوش مصنوعی از ربات های چت و دستیارهای صوتی گرفته تا ادغام بیومتریک و شخصی سازی میتونه به طور چشمگیری تو سفر مشتری و سطح رضایتش تأثیر بذاره. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد هوش مصنوعی تو زمینه پشتیبانی مشتری، توانایی یادگیری در مورد هر مشتری در هر تعامله. بانک‌ها هم میتونن مشاوره ارائه شده، پیشنهادات ارائه شده و کانال‌هایی رو که برای برقراری ارتباط بر اساس تعامل در طول زمان استفاده میشن، هر روز بهبود ببخشن. تقریبا با همون روشایی که گوگل و آمازون میتونن تجربیات مبتنی بر استفاده شخصی از ابزارها در طول زمان رو بهبود ببخشن. این نوع یادگیری ها حتی میتونن تا جایی پیش برن که به بودجه بندی و توصیه های مالی مبتنی بر نحوه مدیریت پول شخص در طول زمان هم کمک کنن. یه روی دیگه سکه هم اینه که هرچی جلوتر میریم با تجربه های جدید مشتری ها سطح توقع و انتظارشون هم بالاتر میره دیگه. مشتری های امروزی که به استانداردهای خدمات تنظیم شده شرکت های اینترنتی عادت کردن، حالا انتظار دارن که مؤسسات خدمات مالیشون هم همون درجه ثبات، راحتی و شخصی سازی رو داشته باشن. به عنوان مثال نتفلیکس تونسته با انجام سه ویژگی مهم تجربه مشتری رو افزایش بده. ثبات تجربه در بین کانال‌ها، هم تو برنامه تلفن همراه، هم تو لپتاپ و هم تو تلویزیون. ویژگی دیگه‌اش دسترسی راحت به ذخیره گسترده محتواست. اونم فقط با یک کلیک. و سومیش هم توصیه‌هایی که دقیقاً متناسب با هر نمای تو یه حساب واحد تنظیم شدن. برای بانک هم همینطوریه که اگه وبسایت ها و پورتال های آنلاینشون رو برای داشتن یه تجربه یک پارچه بهبود ببخشن، تجربه مشتری بهبود پیدا میکنه و در واقع این موضوع یکی از سه زمینه اصلیه که باعث میشه مشتری از یه بانک به خصوص حمایت کنه. میرفلاح نویسنده مقاله اینجا تحت عنوان گسیختگی در کانال‌های خدمت و تجربه مشتری از بانک‌ها میگه که اتفاق تازه دیگه‌ای که افتاده اینه که ارائه دهنده‌های خدمات غیر بانکی دارن از با ارزش‌ترین خدمات بانک‌ها جدا میشن و پیوند‌های کم سودتری رو تو زنجیره ارزش به بانک‌های سنتی اختصاص میدن. امروز دیگه شاهدیم که شرکت‌های فناوری بزرگ امکان دسترسی به محصولات مالی رو هم تو اکوسیستم‌های غیربانکی خودشون به صورت کاملاً مستقل فراهم می‌کنن. نمونه‌اش همین برنامه پیام‌رسانی ویچت. الان دیگه به کاربران چین امکان اینو داده که تو همون پنجره چت عملیات پرداختشون رو هم انجام بدن. یا مثلا گوگل اومده با 8 تا بانک ایالات متحده همکاری کرده تا حساب‌های یک پارچه متصل ارائه بده که از همون ابتدا فقط به صورت موبایل خواهد بود و تمرکزش روی ایجاد تجربه کاربر بصری و روش‌های جدید برای مدیریت پول با بینش مالی و ابزار بودجه‌ریزی برای مشتریانشه. امروز نوآوران غیر بانکی بخشی از زنجیره ارزش رو که یه زمانی از قابلیت‌های اصلی مؤسسات مالی بودن متوقف کردن. از تعهد پذیره‌نویسی بانکی‌تر که نداریم. این رو هم متوقف کردن و دارن انجام میدن. مثالش هم شرکت ای جی تک هند. این شرکت میاد از تجزیه و تحلیل پیشرفته و یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی در مورد عملکرد محصول، الگوهای آب و هوا، استفاده از زمین و موارد دیگه برای توسعه مدل‌های پذیره‌نویسی استفاده می‌کنه که می‌تونه اعتبار مشتری رو با دقت بسیار بیشتری نسبت به مدل‌های ریسک سنتی پیش‌بینی کنه. موضوع دیگه اینه که قالب‌های انسان مانند به طور چشمگیری دارن رشد می‌کنن. رابط‌های مکالمه دارن تبدیل میشن به استاندارد جدیدی برای جذب مشتری. تقریباً یک سوم بزرگسالای آمریکایی یه بلندگوی هوشمند دارن. دستور صوتی به شدت داره توجه مشتری‌ها رو جلب می‌کنه و احتمالاً با کاهش تعاملات رو در رو به زودی استفاده از هر دو رابط صوتی و تصویری گسترش پیدا می‌کنه. همین الان هم چند تا بانک دستیاران فعال صوتی رو راه اندازی کردن، از جمله بانک آمریکا و بانک ICICI در هند. به طور کلی میشه گفت که اگر تعامل مشتری با تصور مجدد به خوبی با سایر لایه‌های پتانسیل و قابلیت هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل‌های حاصل از اون منطبق باشه، کارایی رو افزایش میده، دسترسی و مقیاس و ارزش مادام العمر مشتری رو افزایش میده و در نتیجه موقعیت رقابتی و عملکرد مالی یک بانک رو تقویت میکنه. اینجای مقاله یه تصویری اومده که داره این چرخه و انطباق رو نشون میده و نتیجه رو هم به تصویر میکشه که دیدنش خالی از لطف نیست و توصیه میکنم حتما به اصل مقاله هم یه نگاهی بندازید. خب میرسیم به اینکه اصولاً چرا به هوش مصنوعی نیاز داریم؟ عنوان این بخش رو نویسنده چرایی نیاز به هوش مصنوعی در توسعه کانال‌های بانکی و بهبود تجربه مشتری انتخاب کرده. اولا میاد راجع به نیاز به نوآوری تو بخش بانکی صحبت میکنه. میگه مدت هاست که دیگه بانک ها تمایلی برای بروز رسانی سیستماشون ندارن و این دلیل خوبی هم داره. سیستمای فعلی که دارن ازش استفاده میکنن خودش محصول سالها ادامه نوآوری برای بهینه‌سازی و تأمین نیازهای فوری مشتری است. امروز بانک ها و سایر ارائه دهندگان خدمات مالی سنتی مجبور شدن به مجموعه ای از ابتکارات دیجیتالی و نوآوری در بیرون پاسخ بدن. ابتکارات دارن از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کنن تا مطمئن بشن دید مشتری محوری به جای تمرکز سنتی بر روی محصولات ایجاد شده، یک پارچه سازی داده‌های هوشمند به صورت لحظه‌ای انجام میشه و تجزیه و تحلیل و الگویابی هوشمنده که داره تو بسترهای نرم افزاری باز انجام میشه. دو تا موضوع اینجا دست به دست هم دادن، یعنی نیازهای تجاری و قابلیت‌های عظیم ناشی از پیاده‌سازی هوش مصنوعی. به همین دلیل هم هست که اکثر بانک‌ها به دنبال هوش مصنوعی هستند به عنوان یه عنصر تمایز دهنده که کمکشون می‌کنه بر رقابت در حال ظهور در دنیای دیجیتال غلبه کنن. گزارش WEF ماهیت جدید خدمات مالی اومده فرصت‌های خاصی رو که به لطف استقرار هوش مصنوعی تو خدمات بانکی و مالی باز میشه شناسایی کرده. این فرصت‌ها تعمیم پیدا می‌کنه به سپرده‌ها، وام‌ها، پرداخت‌ها، مدیریت سرمایه‌گذاری، بازارهای سرمایه و زیرساخت‌های بازار. اما پیش از هر چیز، یک کانال ارتباطی سریع، هوشمند و دقیق با مشتری مطلوب نیاز هست و از طرفی هم تمام اونا باید در خدمت کنترل و بهبود تجربه مشتری باشن. هوش مصنوعی وقتی تمرکز رو از مقیاس دارایی به مقیاس داده تغییر میده، در واقع میشه گفت یه انقلابی تو بانک ها ایجاد میکنه. هدف این بانک ها اینه که به جای تولید محصولات انبوه برای بازارهای بزرگ، تجربیات متناسب با اونها رو به مشتریان خودشون ارائه بدن و به جای اینکه از طریق هزینه‌های بالای سویچینگ مشتری رو حفظ کنن، حالا میتونن مشتری مدارتر بشن و با ارائه مزایای نگهداری بالا اونها رو حفظ کنن. از همه مهمتر، بانک‌ها برای بهبود خدماتشون فقط به نبوغ انسانی وابسته نیستن. در عوض عملکردشون یه محصولی خواهد بود از تعامل بین فناوری‌های هوشمند و استعداد. خب بریم سراغ کانال گذاری و تجربه مشتری. این موضوع بسیار مهمه که بانک به هر گروه از مشتریانش با کانال‌های مورد نیاز خودش آدرس دهی کنه و بعد این گزینه‌ها رو به طور فعال به اون مشتری‌ها بفروشه. این فرایند در صورتی آسان‌تر میشه که سازمان از قبل شهرت خوبی تو مدیریت کانال‌های مختلف خودش داشته باشه و اعتماد مشتریاشو جلب کرده باشه. فناوری به کار رفته رو هم مشتری باید بتونه به عنوان یه مفهوم قابل اعتماد و ساده درک کنه. در واقع میشه گفت درک مشتری از کانال عامل اصلی موفقیته. بنابراین قبل از اینکه یه کانال به نمونه کارها اضافه بشه، کارایی بالقوه‌اش اندازه‌گیری میشه. با وجود اینکه بانک‌ها از کانال‌های جایگزین انتظار دارن که هزینه‌ها رو کاهش بدن و درآمد اضافی ایجاد کنن، باید گفت که در واقع تضمینی وجود نداره که هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ثابت ایجاد کانال‌های جدید به طور قطعی و حتماً تأثیرات مثبتی تو روند بهبود تجربه مشتری داشته باشه. یکی از نکات مهمی که بانک‌ها باید بررسی کنن، نحوه استفاده از هم‌افزایی بین کانال‌هاشونه که میتونه تو موفقیت این امر بسیار مؤثر باشه. یکی از جذابیت‌های این مقاله اینه که نویسنده تا اینجا تک تک موضوعات رو بررسی می‌کنه، ولی بعدش میاد ترکیبی از یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و محاسبات شناختی رو تو بانکداری شناختی و بهبود تجربه مشتری مطرح می‌کنه که چه مزایایی داره. اولیش مسیریابی پیش بینی شده است. یعنی مراکز ارتباط با مشتریان بانکی میتونن با تجزیه و تحلیل داده های مشتری که از طریق اتوماسیون جمع‌آوری شده پاسخ بعضی تماس ها رو تو اولویت قرار بدن یا در خصوص بانک های بین المللی به سرعت هر مشتری رو به سمت نمایندگانی هدایت کنن که به زبان اونها صحبت میکنن و به هر حال یه مجموعه مهارت هایی برای پاسخگویی به سوالاتشون دارن. تریاج یا همون اولویت بندی کردن و دسته بندی کردن مشتریا برای رسیدگی و مشاوره به ویژه تو زمان بحران اهمیت زیادی داره. وقتی که تعداد زیادی مشتری به طور همزمان با مراکز تماس بانک ها تماس داشته باشن، طبیعی اولویت باید بر اساس پارامترهایی از قبل تعیین شده باشه. این کار با هوش مصنوعی به راحتی امکان پذیره و اپراتور و یا متخصصین مشاوره در تعیین اون نقشی ندارن. شاید ساده به نظر برسه، ولی یکی از مهمترین مزایای استفاده از هوش مصنوعی کاهش در ورود دیتای دستیه. با استفاده از هوش مصنوعی میشه پیش بینی کرد که مشتری نیاز داشته باشه یه سری فرم رو تو کانال‌های متفاوت ارائه خدمات مجدد تکمیل کنه و توسعه بده. این پیشبینی اولین فایدهش اینه که کمک شایانی میکنه به صرفه‌جویی تو وقت مشتری و بانک. معمولا وقتی از مشتری ها میخوان که بگن کجاها در حین کار احساس ناامیدی دارن، مشتریان خدمات یه جواب میدن، تایپ مجدد همون اطلاعات. اتوماسیون فرایند روباتیک مجهز به هوش مصنوعی این مسئله رو با انتقال داده های مهم تو سیستم های مختلف تو تمام کانال ها به خوبی حل میکنه. مزیت بعدی چتبات ها هستن. شاید عمل کرده چتبات ها تو پشت صحنه کمتر شناخته شده باشه، ولی کمک شایانی به مشتری ها میکنه. به گفته اسمل، ما برای بهتر عمل کردن نه فقط از چتبات بلکه از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. با جستجو تو سیستم های مدیریت دانش و تجزیه و تحلیل قصد مشتری، چتبات راه حل های پیشنهادی رو ارائه میده و سوالاتی که در ادامه از مشتری میپرسه از قبل تعیین شده نیست یا برای همه مشتریان با اون مشکل خاص هم یکسان نیست، بلکه با درک مشکل و آگاهی از موضوع، چتبات هوشمند سوالاتی رو میپرسه که حل مشکل رو برای طرفین ساده تر میکنه. و در نهایت مزیت دیگه هوش مصنوعی ساده سازی امنیته. یه مشکل کلاسیک همیشه وجود داشته و اون اینه که چطور میتونیم بدون اینکه تجربه کاربر رو تضعیف بکنیم امنیت رو تضمین کنیم. چاره کار پروتکل های امنیتی هوش مصنوعی مبتنی بر ابره که این مشکل رو برای نمایندگان و مشتریان حل میکنه. اسمل معتقده که یه تایید بیومتریک از جمله تشخیص صدا زمان احراز هویت مشتریان رو کاهش میده. برای مشتریان امنیت مبتنی بر کلاد یه پروتکل احراز هویت یک پارچه با سیستم بانکی رو فراهم میکنه. بنابراین اونها از سرویس مورد نظر خارج نمیشن و همه چیز همونجا در دسترس قرار داره. توجه به این موضوع به ویژه برای بانکایی که هر نقطه تماس با مشتری فرصتی برای ایجاد احساس خوبه بسیار مهمه. مراکز تماس هوشمند از مهمترین نقاط تماس برای ایجاد برند هستند. سیدولی میگه این در واقع یه فرصته که برای ارائه خدمات شخصی تر به مشتریان شما وجود داره که باعث میشه اونا بیشتر با برند شما درگیر بشن و وابسته تر باشن. 5 کانال برتر ارتباطی تو سال 2022 شامل این موارد هستند: موبایل 90%، آنلاین 70%، دستیارهای دیجیتال 44%، سوشال میدیا 37%، ترت پارتی ها 33%. تو این مسیر بانک ها سفرهای مشتری رو به صورت جدیدی تجسم میکنن، به سمت افزایش مشارکت مشتری از تاچ پوینت های جداگانه به سفرهای یونیفاید یا متحد. و تو این راه بهترین ابزارها اینا هستند که توی مقاله با یه شکل به خوبی تصویر سازی شده. استفاده از هوش مصنوعی برای سرویس مشتری، امتیازدهی اعتباری و مدیریت تقلب، اوپن ای پی آی برای کانال تحویل محصول، بلاکچین و AR VR. حالا بیاید ببینیم لایه‌های هوشمندی تو بانک هوشمند چه سطوحی هستن. نویسنده میگه تصور کنیم که هوشمندی تو بانک‌های آینده ناشی از 4 لایه باشه. لایه اول رو تصور مجدد از لایه تعامل مشتری به طور فزاینده در نظر بگیریم. یعنی یه بازنگری کلی و پایدار و بروز شونده تو تمام نقاط تماس با مشتری، اهم از تمام سرویس‌ها، نرم‌افزارها و حتی مشاوران. لایه دوم رو ساخت لایه تصمیم گیری با هوش مصنوعی ببینیم و لایه سوم هم تقویت فناوری اصلی و زیرساختای داده باشه و لایه چهارم انتقال به مدل اجرایی پلتفرمی. اون وقت تو لایه اول یعنی تعامل با مشتری، مشتری ها انتظار دارن که بانکشون تا انتهای سفرهاشون حضور داشته باشه، زمینه تمایلاتشون رو و نیازهاشون رو بشناسه و صرف نظر از نقطه‌ای که با بانک تعامل دارن یه تجربه بدون استکاک رو براشون فراهم کنه. در واقع تو این رویکرد فعالیت‌های بانکی متعددی نامرئی میشن، مثلا پرداخت‌ها یا انواع خاصی از وام‌ها، چون سفرهای مشتری اغلب با رابط‌های فراتر از سیستم‌های اختصاصی بانک‌ها شروع میشه و همونجا هم به پایان میرسه. برای اینکه بانک تو زندگی مشتری همه جا حضور داشته باشه، ضمن تأمین نیازهای پنهانش و ارائه تجربیات چند منظوره بصری به مشتری، بانک‌ها باید نحوه تعاملشون با مشتری‌ها رو و انجام چندین تغییر اساسی در تعاملاتشون با اونها رو دوباره و از نو تصور کنن. چه تغییراتی؟ اول، بانک‌ها باید برای ایجاد گزاره‌های یکپارچه که تأکید بر انجام کار رو هدف قرار میدن، فراتر از محصولات کاملاً استاندارد حرکت کنند. این امر مستلزم جاسازی تصمیمات شخصی سازی سفرهای اصلی مشتریه. یعنی چیزی که میشه ارائه داد، زمان ارائه و کانال مناسب برای ارائه. و نیاز داره به طراحی پیشنهادهای ارزشی فراتر از محصول اصلی بانکی. و مهمتر از همه شامل هوشمندی میشه که تصمیمات و فعالیت‌ها رو از طرف مشتری به طور خودکار انجام میده. به علاوه بانک‌ها باید تلاش کنن محصولات و خدمات غیر بانکی مربوط بهش رو با هم ادغام کنن. یعنی خدماتی که به همراه محصول اصلی بانکی به طور جامع نیاز نهایی مشتری رو برطرف میکنن. یه نمونه از رویکرد تأکید بر انجام کار رو میتونیم تو روشی ببینیم که فینتک تالی به مشتری‌ها کمک میکنه تا با چالش مدیریت چندین کارت اعتباری درگیر بشن. مشتری‌های این فینتک میتونن چندین مشکل رو حل کنن. از جمله تصمیم گیری در مورد اینکه ابتدا باید به کدوم کارت پرداخت بشه، با در نظر گرفتن پیشبینی درآمد و هزینه ماهانه‌شون، زمان پرداخت و مقدار پرداخت و بهینه‌سازی یک مجموعه پیچیده از وظایفی که معمولاً خود مشتری نمیتونسته به خوبی انجامشون بده. دومین تغییر ضروری، جاسازی سفرهای مشتری به طور یکپارچه تو اکوسیستم‌ها و سیستم عامل‌های شریک هاست، به طوری که بانک‌ها تو زمان استفاده نهایی مشتری‌ها رو درگیر کنن و تو این روند از داده‌ها و بستر کانال شرکا برای افزایش تعامل و استفاده بیشتر بهره ببرن. بانک ICICI تو هند خدمات اساسی بانکی رو تو واتساپ که برای هندی‌های پلتفرم پیام‌رسان محبوبه جاسازی کرده و ظرف 3 ماه از راه اندازی تا 1 میلیون کاربر افزایش داده. در جهانی که مصرف کننده ها و مشاغل به طور فزاینده‌ای به اکوسیستم های دیجیتال اعتماد می کنن، بانک ها هم باید تو اکوسیستم های مختلف قابلیت های خودشون رو متناسب با علایق مشتری ها تطبیق بدن. حالا با اتخاذ یکی از این سیاست ها، ساختن، سازماندهی یا شریک سازی. تغییر سوم چیه؟ بانک‌ها برای تعامل از طریق همه کانال باید تجربیات کلی مشتری و سفرهای خاص رو دوباره طراحی کنن. یعنی باید به مشتری اجازه بدن که تو چندین حالت بتونه جابجایی انجام بده. مثلا تو وب، برنامه تلفن همراه، شعبه، مرکز تماس یا دستگاه‌های هوشمند، تمامش تو یه سفر یکپارچه و با حفظ مداوم آخرین زمینه تعامل اونها با بانک. وقتی صحبت از تصور مجدد لایه تعامل بانک هوشمند میشه، باید این نکته رو هم در نظر بگیریم که تصور مجدد لایه تعامل نیاز داره که یه استراتژی مشخص هم در رابطه با چگونگی تعامل مشتری‌ها از طریق کانال‌های متعلق به شرکای غیر بانکی داشته باشه. بانک‌ها به دلیل ایجاد تجارب در داخل و خارج از بستر بانک به چیزای دیگه‌ای هم نیاز دارن. مثلا استفاده از دیزاین تینکینگ، مثلا اینکه انعطاف‌پذیری تو شخصی سازی برای مشتریان داشته باشن، فرایندهای بک‌اند رو مهندسی مجدد بکنن، نیاز دارن که از مکانیزم‌های گرفتن داده مثل کلیک استریم اطمینان کسب کنن، یعنی مکانیزم‌هایی که تو لایه‌های تعاملی بانک جاسازی شده. تمام چیزایی که گفته شد همه و همه یه هدف بیشتر ندارن، ایجاد یه درک دقیق از سفرها و امکان بهبود مستمر سفر مشتری. خب در پایان بریم سراغ مثال بانک شناختی. تا حالا دیگه باید این مورد رو درک کرده باشیم که دقیقاً مثل سیری یا بیکسبی یا الکسای آمازون یا هر دستیار دیجیتال شخصی دیگه‌ای که شرکت‌های تلفن همراه در حال برنامه‌ریزی و ساخت گوشیشون هستن، با استفاده از عملکرد بانکداری شناختی یه مجموعه دیگه‌ای از دستیارها خواهیم داشت که به ما کمک می‌کنن تا پیشنهادهای خوبی در مورد بانکداری ارائه بدیم و درست مثل یک فرد معمولی با ما صحبت خواهند کرد. بانک دی بی اس با یه سیستم بانکی هوشمند سازگار شده که بر اساس اصل بانکداری شناختی کار میکنه. ANZ بانک استرالیا و بانک آف برودای هند قبلا از نرم افزارها API و تجزیه و تحلیل داده استفاده کردن تا گزینه های مالی سفارشی رو به مشتریشون ارائه بدن. با صورت فعلی که سفارشی سازی و شخصی سازی داره، دیگه تصور این که چطور ورود به بانک قراره قصد تجربه بازدید از یه فروشگاه خرده فروشی رو تکرار کنه خیلی کار سختی نیست. تعاملات بر اساس مواردی مثل سبک زندگی مشتری، موقعیت مکانیش، پیشینش، تنظیمات برگزیده و غیره انجام میشه. همه اینا با استفاده از داده‌های عظیم تولید شده هر روز تو دو دهه آینده و پردازش کوانتومی کار سختی دیگه نیست. پس بیایید برای محاسبات شناختی آماده بشیم. هونگ لونگ بانک، یکی از برجسته ترین سازمان‌های خدمات مالی تو مالزی، از IBM واتسون استفاده می‌کنه تا مدل تعامل مشتری و عملیات داخلی خودش رو تغییر بده تا بتونه بهترین تجربه مشتری رو ارائه کنه. هونگ لونگ بانک اولین بانک تو مالزیه که از طریق استفاده از IBM واتسون از مزایای محاسبات شناختی بهره می‌بره. یه توضیح هم بدیم که IBM واتسون یه سیستم یادگیری شناختیه که کارش افزایش بیشتر پشتیبانی مشتری از خدمات کارت اعتباریشه. تو مرحله ابتدایی این برنامه چند ساله، فناوری شناختی IBM واتسون به عنوان یک مشاور سلف سرویس مشتری آنلاین با پشتیبانی 24 ساعته سوالات دارندگان کارت و همچنین یک سرویس داخلی پشتیبانی از مشاوران خدمات مرکز تماس بانک عمل می‌کنه. IBM واتسون همچنین به مشاوران خدمات بانک تو تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده ها، از جمله گزارش های تحقیقاتی، اطلاعات محصول و مشخصات مشتری هم کمک می کنه. ساده است دیگه، کافی ارتباطات بین نیازهای مشتریان رو شناسایی کنید و گزینه های مختلف مالی موجود رو در اختیار مشتریان قرار بدید. ادوارد پینتو، مدیر تجربه مشتری و تجزیه و تحلیل هونگ لونگ بانک، میگه با استفاده روزافزون از تلفن همراه و تجربه آنلاین، مشتری‌ها سطح بالاتری از خدمات آنلاین رو انتظار دارن. ما باید اطمینان حاصل کنیم که سیستم‌های ما قادرن نیازهای مشتری رو پیش بینی کنن تا بتونیم راه حل‌های پیشگامانه ارائه بدیم. فناوری IBM واتسون این امکان رو برای ما فراهم می‌کنه که بتونیم زمینه نیازها و تنظیمات مشتری رو بهتر درک کنیم. این امر باعث کاهش زمان انتظار برای مکالمه و اطمینان از ثبات و دقت بیشتر اطلاعات میشه. از طریق IBM واتسون، مشتریای هونگ لونگ بانک به صورت شبانه روزی از طریق چت زنده آنلاین به اطلاعات خوبی در مورد شرایط کلی کارت اعتباری، سیاست‌ها و روش‌ها دسترسی دارند و همچنین میتونن مناسب‌ترین کارت رو برای مطابقت با نیازهای سبک زندگی خودشون انتخاب کنن. چونگ چون نئو، مدیر IBM مالزی، گفته بانکداری شناختی بر اساس روند شخصی سازی و دیجیتالی شدن بانکداری تو دهه گذشته است. بانک آینده دانش محوره و فعالیت‌ها و پیشنهادهای خودش رو بر اساس مشتری‌ها و گزینه‌های اقتصادی اونها مطرح می‌کنه. این همکاری استراتژیک با هونگ لونگ بانک برهاد به اونا امکان میده بازار متغیر رو پیش بینی کنن و به موقع پاسخ مناسب بدن و رابطه بین بانک و مشتریا و تجربه اونها رو متحول کنن. خب با این نقل قول از مدیر عامل IBM مالزی به پایان اپیزود دوم فصل اول بانکداری شناختی رسیدیم. این در واقع بخش دوم مقاله بررسی کاربرد هوش مصنوعی تو بهبود کانال‌های بانکی و بهبود تجربه مشتری بود که امیدوارم این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. مفتخریم که شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان یکی از باسابقه ترین شرکت های صنعت پرداخت از برنامه ما حمایت می کنند. این شرکت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها رو با هدف گسترش فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی کشور بر عهده داره. خب به پایان اپیزود سوم رسیدیم. 7 اپیزود دیگه از فصل اول باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم اپیزود بعدی فصل اول رو که موضوعش فینتک ها و بانکداری شناختی از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. سپاسگزارم. تا بعد.